صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله کمالات و اوصاف و ارزش‌های ویژه‌ای رو پروردگار عالم در 30 جزء قرآن برای حضرت ابراهیم بیان میکنه. اولین آیه‌ای که در جزء اول در سوره مبارکه بقره ذکر شده این آیه است که دریایی از لطائف و اشارات و معارف به حق در آن موج میزنه. معامله پروردگار عالم با ابراهیم و عکس العمل نشان دادن ابراهیم در این داد و ستد به پروردگاره. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خود کلمه رب در آیه ظرفی از حقایق که بسیار مختصرش اینه که او مالک واقعی است و ملکیتش هم همراه با مربیگریه، مالک مربیه. ملکیتش هم ذاتیه، چون تمام موجودات عالم آفریده او هستند و اوست که از مجموعه عناصر آفریده شده موجودات رو خلق میکنه، پس حق مالکیت داره. این مالکیت هم قابل سلب نیست که حالا انسانی خوشش نیاد از این که مملوک پروردگار باشه بگه من خودم رو از حوزه ملکیت او میبرم بیرون. این امکان نداره، یعنی هیچ دری برای بیرون رفتن از حوزه مالکیت خدا باز نیست. لله ملک السماوات والارض، لله در آیه مقدمه بر همه کلماته، یعنی اول میگه لله، بعد میگه ملک السماوات والارض. در ادبیات عرب فرمودن وقتی که در یه جمله عربی اسم مقدم بر مطلب باشه، دلالت بر انحصار میکنه. ما همین ترکیب رو شبانه روز 10 بار به صورت واجب به کار میگیریم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد و فعل و فاعله، نعبد یعنی ما عبادت میکنیم، نستعین یعنی ما کمک میگیریم، اما نمیگیم نعبد و ایاک و نستعین و ایاک، چون اگر جمله با این ترکیب بود نعبد و ایاک یعنی هم تو رو عبادت میکنیم هم دیگران رو. عبادت انحصاری نیست، تو رو میپرستیم بت رو هم میپرست، تو رو میپرستیم پول رو هم میپرست، تو رو میپرستیم دنیا رو هم میپرست، تو رو میپرستیم فرعون رو هم میپرست. و درست هم بود، اگر ترکیب آیه در سوره حمد این گونه بود نعبد و ایاک، این حرف درست بود، یعنی بندگی منحصر به تو نیست. اما میگیم ایاک نعبد، این که ایاک یعنی تو را جلو انداخته در آیه، یعنی منحصرن فقط گردن در مقابل تو تسلیم کردیم، ما جای دیگه تسلیم نمیشیم. ما سوالله را مسلمان بنده نیست، نزد فرعونی سرش افکنده نیست. این معنی ایاک نعبد. در این آیه شریف هم که میگه لله ملک السماوات والارض، لله جلو افتاد، لام سر لله لام اختصاصه، یعنی مالکیت کل آسمان ها و زمین فقط از خداست. خب ما چی کاریم؟ میگم خانه ام، این ام ام ملکیت، پولم، علمم، دانشم، درسته، ولی اهل تحقیق میگن این ادعای مالکیت، مالکیت ذاتی نیست، اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه سیل بیاد ملک منم من بگیر، یا آتیش سوزی بیاد مالکیت منو به این ده تا انبار و به این کارخونه باطل کنه. نهایتاً وجود مبارک ملک الموت بیاد یه اشاره به هم بکنه، بدنم بی حرکت بشه، کل ملکیتام باطل میشه. ولی ملکیت خدا باطل شدنی نیست، لذا ما مالک اعتباری هستیم. بعد این دلبستگی هایی که خود من و برادران مؤمنم به ملک هامون داریم، بده. ما باید در اختیار داشته باشیم خونه، مرکب، خوراک، محل کسب، کارخانه، داد و ستد، ولی این در اختیار داشتنمون برای خدا باید باشه، نه برای خودمون. بگم من از این سفره‌ای که تو در اختیار من گذاشتی خونمه، فقط در مسئله خیر ازش بهره برداری میکنم، میرم برای استراحت، میرم برای نهار و شام با زن و بچه‌ام، میرم برای خوابیدن، میرم برای عبادت، میرم دستم و بگیری نیم ساعت به نماز تو بیدارم بکنی، این صورتم رو رو خاک مهر بذاری که عادتم بشه روزی که بند کفنم و با کردن خاک ریختن زیر صورتم بیگانه با این نباشم، ناراحت بشم، بگم 60 سال صورتم رو خاک گذاشتم، ترسی دیگه نداشته باشم، با پولم هم همین معامله رو بکن. یعنی وقتی ما مالکیت خود رو اعتباری بدونیم و یقین بکنیم، دلبستگی برامون نمیاد. الان سر سال اول محرم 30 میلیون تومان خمس به ام تعلق گرفته، مثلا 150 میلیون سود مونده که کاری باش نکردم در طول سال، اصلا برام سخت نیم 30 میلیون تومان رو بدم. من از زمانی که درآمد پیدا کردم فکر میکنم اولین قبضی که دارم 20 تک تومن بوده خمسم تا حالا، راحتم وقتی میخوام خمس بپردازم. چرا راحتم؟ چون یه مقدار آیات قرآن رو واردم که من در این اموال مالک ذاتی نیستم. اینو که آخرش ملک الموت میخواد من بگیره بده به دیگران، دیگرانم هیچ کاری برام نمی کنن، چرا خودم با این پول کار برای خودم نکنم؟ چرا خودم با این بدن کار برای خودم نکنم؟ چرا خودم با این زبان و گوش کار برای خودم نکنم؟ این معنی رب مالک ذاتیه، کل موجوداته. در عین مالک بودن مربی هم هست. الان 10 تن چوب تمیز جنگلی الوار شده داخلی یا خارجی رو نجار خریده، تو سوله گذاشته، مالک این 10 تن الواره ولی مالک مربیه. یعنی دونه دونه این الوارا رو ور میداره میاره، شکل بهش میده، مبل، میز، صندلی، منبر، نردبان، سایبان و از این قبیل کارا. این مالک مالک مربی، یعنی از اونایی نیستش که بیشینه الوار تماشا بکنه، با الوار کار میکنه، تربیت میکنه الوار رو به تربیت نجاری. خدا مالکی نیست که مملوکش رو رها بکنه، مالکیست که مربی مملوکشه. دو نوع تربیت هم داره، تکوینی، ساختن سازمان بدن از رحم تا وقت مرگ، یکی هم مالکیت تشریعی، ارائه فرهنگ زندگی به نام دین. حالا از فرد و صبح به بعد چقدر برای شما لذت بخشه وقتی تو نماز دو رکعت صبح میگین الحمدلله رب العالمین، یعنی دارم با مالک مهربانم، چون قبل از الحمدلله رب العالمین دوبار گفتی اسم ویژه‌شو، رحمان رحیم، الحمدلله رب العالمین. کدوم رب، کدوم مالک، کدوم مربی؟ اونی که یه لحظه قبل گفتم نسبت به من رحمان و رحیمه، مالک پرورش دهنده است. الحمدلله رب العالمین، دوباره تکرار میکنم الرحمن الرحیم، یعنی اومده تو نماز منو دوبار این مالک مربی در کنار رحمانیت و رحیمیت قرار داده. حالا هم که دارم عبادت میکنم ترسمو داره میریزه، چجور؟ میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اینو تو نماز عنایت کن، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، منو داره به قیامتی میبره که هم رحمان به من هم رحیمه، دوباره هم رحمان به من هم رحیمه، یعنی این عبادت منو مفت حساب نمی کن. مالک پاداش روز جزاست، یعنی میگه بنده من تو داری عبادت میکنی، نماز میخونی، نماز درستی هم میخونی، گاهی با حالم میخونی، گاهی با گریه هم میخونی، بعد میگی مالک یوم الدین، نترسی ها، اون یوم الدینی که دست منه، من همین الان تو نماز بهت اعلام کردم یه بار رحمان و رحیمم، دوباره اعلام کردم رحمان و رحیمم. آدم با خیال راحت نمازشو میخون، با خیال راحت. آخر همدم میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب و ولا الضالین یعنی آدم های بخیل. یعنی بنده من اومدی تو نماز چهار بارم القا بهت کردم رحمان و رحیم، نسبت به پول آدم آسونی باش، آدم مهربونی باش، ببین من چقدر بهت لطف کردم، تو هم از این پولت خمستو بده، زکاتتو بده، به قوم خویشت، به کار خیر، مخصوصا به برپا کردن عزای ابی عبدالله کمک بکن. ائمه ما نمیدونید چه پولی برای ابی عبدالله خرج میکردن، میدونید؟ من یه گوشه شو بگم، کسی خوننده بود، با سواد بود، شعرم بلد بود، اومد دیدن امام صادق. نه محرم بود نه سفر. امام فرمودن یه ذکر مصیبت از ابی عبدالله برای من بخون. گفت چشم. فرمود تشورو نکن، من به تمام زنان و دختران و که تو خونن الان بگم بیان پشت پرده بشینن. یعنی مجوز کامل دادن که تو این مجالس صدای ناله و گریه و فریاد زنان رو مردان بشنون تا بیشتر تحریک برای گریه بشن، چون اونا رقت قلب و عواطفشون از ما رقیق تره. پشت پرده میگه من خوندم. امام صادق نه ناله و نه اشکش بند میومد و نه این زن و بچه. چی کار کردم؟ من دیگه روزمو ختم کردم. امام به خانوما فرمودن هر چی گردن بند و دست بند و گوشواره دارین درارین بدین تو مردم. همه رو خودشونم یه پول سنگینی گذاشتم توی بخچه. فرمودن مزده این روزه خوندن تو، گریوندن من و زن و بچم و قیامت خدا بهت میده. اینم هدیه. این مال روزت نیست. روزه ای که خوندی خیلی گرونه، ما نداریم بدیم، خدا باید عطا کنه. 1500 سال نقطه‌ای که دشمن ازش بسیار ترسیده فقط حضرت حسین، فقط. یکی هم مراجع تقلید از دنیا رفته. یه بار یه همدرسی من طلبه بودم و اوائل تقریبا قومم بود، داشتم شرح لمعه میخوندم، با هم هم مباحثه بود. گفت من میخوام فلان مرجع تقلید و یه شب دعوت کنم تو حجره مدرسه شام بیاد. منم باور نمیکردم. اونم مراجع دوره گذشته. گفتم من فکر نمیکنم. رفت پیش اون مرجع و به اون مرجع گفت و گفت آقا ما دوتا طلبه ایم، دوست داریم شام بیای حجره ما، حجره های قدیمی کهنه گنبد گلی. گفت میام نمازم رو میخونم تو صحن، بعد خودم میام، نمیخواد بیان دنبالم. اومد که البته بعدن معلوم شد که ایشون در نجف پیش عموی پدر من درس بالای نجف رو خونده بود. وقتی منو شناخت دیگه تا آخر عمرش باش رفت و آمد داشتم. یه اجازه روایتی 20 صفحه‌ای هم برای من نوشت، 20 صفحه. اون شب ایشون به من گفت، گفت من یه سفر دریایی داشتم 27 شبانه روز باید رو آب بودیم. گفت یکی از همسفریای سفر دریایی من یک کشیش معروف مسیحی بود. گفت شکل و قیافه منو که دید گفتش که آخوند مسلمونایی؟ گفتم بله. گو آخوند کدوم گروه؟ گفتم شیعه. گو خوش با حالت و خوش با حالتون. گفتم برای چی؟ گو ما هفته یه روز مردم رو به کلیسا دعوت میکنیم. اون زمان هنوز همراه و این حرفا نبود، کارت میفرستیم. 200 مرد و زن رو دعوت میکنیم، 20 میان، اونام قد خمیده و ورشکسته و نزدیک مرد شورخونه، جوونا نمیان. این مال کلیساهای ما. بعدن که من حدود 14-15 کشور اروپایی رو رفتم، دیدم که 50 سال پیش ایشون به من گفت راست گفت. مهمترین کلیساهای آلمان، فرانسه و بعضی کشورها، انگلیس، ایتالیا رو من رفتم، در بهترین زمان کلیسا میلیاردی الان اگه بخواد ساخته بشه خرجشه. یه دونه کلیسا من رفتم تاقش از این خش کوچیکای نقره و طلا بود کلش. خدا میدونه تو این کلیساها 20 تا، 22 تا، 18 تا. گفت دین ما در حال نابودیه. من امسال ایتالیا از کشیش میلان پرسیدم، بعد تو واتیکان از وزیر پاپ پرسیدم، گفتم مسیحیت رو به پیشرفته؟ گفت رو به نابودیه. گفتم مسیحیای عالم چیکار میخوان بکنن؟ گفت دارن لایک میشن. گفتم شما؟ گفت کاری از دست ما بر نمیاد. الان مسیحیت کاتولیک شده یه اداره و موزه، مردم میرن اروپا بلیط میگیرن کلیساها رو تماشا میکنن. اون کشیش، این مرجع بزرگ، گفت به من گفت شما برای جمع کردن 5000 تا، 6000 تا، 10000 تا، 1000 تا خرجی نمی کنین، کارتم نمی فرستین و به این خاطر دینتون موندگاره و جامعه شما لائیک بشون نیستن. 4 تا گناهکار توشون در میاد و عوضی و بیدین، اما بدنه اصلیتون تا دنیا دنیاست ثابته. گو شما خرجی نمی کنین، کارتی نمی فرستین، تلفنی نمی کنین، یه پارچه بر می دارین، یه چوب می کنین تو پارچه در ایام محرم و سفرتون. اون وقتا فقط روزه محرم سفر بود دیگه، فاطمیه و رجبیه و اینا نبود. یه چوب می کنین تو پارچه و روی اون پارچه می نویسید یا ابا عبدالله. همین مردم مثل مور و مرخ می ریزن. ما تو این کلیسا یه نفر رو نمی تونیم گریه بندازیم، یه نفر که حالا گناهان عمرشون رو به رخشون بکشیم، اینا رو تحریک بکنیم. اصلا هنر گریوندن یه نفر رو نداریم. اما شما وقتی با اون یا ابا عبدالله مردم رو جمع میکنین، دین رو بهشون یاد میدین، آخر سخنرانیتون با یه حالت تواضع آروم آروم هم که بگین السلام علیکم یا ابا عبد، گفت چه چقدر راحت مردم رو میگریونه. این دین ضمانت شده با ابی عبدالله شما، از بین نمیره. تا میتونید برای ابی عبدالله خرج کنید، خرج کنید. یه کسی هست ایام خاص میاد پا منبر من، عرفه میاد، مارمزون میاد، کومل میاد، احیا میاد، فکر کنم 30 سالش هم نشده، کمک های خوبی هم به جلسات ما میکنه. من دیروز یا پریروز از اون کارگردون جلسه صبح پرسیدم فلان کس پیداش نی، یه تلفن بزن بیاد. گوه اتفاقا روز اول محرم تلفن زدم، گودم روزه شروع شده. گوه نمیتونم بیام. گودم چرا؟ گوه یه 40-50 میلیون تومنم رو برداشتم، چند روز گشتم تا یه منطقه رو پیدا کردم، فقیرن، نمیتونن روزه درست حسابی بخونن. اونجا گفتم 10 شب بهترین واعظ مداح دعوت بکنن، شام بدن، اونا هم از این سفره ابی عبدالله فیض ببرن. هیچکی هم نمیدونه من دارم اون کارو میکنم. گفتم یه کسی داره پول میده، شما این کارو بکنی، خودم هم میرم یه گوشه میشینم حال میکنم. ببینید یه منطقه رو رفته با یه مقدار پول حسینی نگر داره. این جوونیه که هدایت شده، خدا دستشو گرفته. مگه هر کسی میگن لیاقت داره پشتوانه یه کار ابی عبدالله بشه؟ من میگم بله. نگین لیاقت نداره، رد نکنین، ترد نکنین، همه لیاقت دارن. گاهی این لیاقت رو تعطیل میکنن، حیف. گاهی هم نه، این لیاقت رو تعطیل نمی کنن. رب یعنی مالک تربیت کننده، اونم چه مالکی؟ که در عرض 5 ثانیه 4 بار ربوبیت خودشو به ما القا میکنه با رحمانیت و رحیمیت، و ترس ما رو از مالک یوم الدین میریزه. میگه تو که داری عبادت میکنی، منم که رحمانم، رحیمم، دغدغه برای قیامتت نداشته باش. تو که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، در پول که بخیل نیستی، طمعکار نیستی، حروم خور نیستی، پس قیامتت نترس. میدونی قیامت با کی رو در روی؟ با بسم الله الرحمن الرحیم، با الرحمن الرحیم. اصل نمازی دنیایی از عواطف و لطائف و عنایات و فیوزات پروردگاره. من همیشه به پروردگار میگم تو دعام، برای خودم شخصا، وقتی نماز صبح میخونم، نماز ظهر میخونم، میگم خدایا تا لحظه آمدن ملک الموت خودت مواظب من باش، من از نماز کسل نشم، من نماز بخونم برات. و خدایا منو از فیوزات نماز، از اون رحمانیتت، رحیمیتت، مالک یوم دینت، ایاک نعبدت، ایاک نستعینت، بهر من کن. نماز شاکلید زندگیه. تا اینجا مقدمه روشن شد. این خدا میگه من ابراهیم رو با تمام تکالیف لازم درگیر کردم. به عبارت دیگه، من مالک مربی، من رحمان رحیم، دوباره من رحمان رحیم، من مالک یوم الدین، من الحمدلله رب العالمین، تکالیف لازم برای یک انسان رو کلشو به ابراهیم ارائه کردم. گفتم این تکلیف مالی، این تکلیف زن و بچه، به عهدت، این تکلیف بدنت، این تکلیف عقلت، این تکلیف فطرتت، این تکلیف در مقابل مردم، این تکلیف در مقابل عبادات، این تکلیف در مقابل آیندگانه. با شوق، با ذوق قبول کرد. بعد قبول کردن چیکار کرد؟ فأتمهن، تمام اجزاء تکالیف الهیه رو بی کم کردن ارائه کرد. بهش گفتم، گفتم حالا که تمام اجزاء تکلیف و ادامه ارائه کردی، لیاقت پیدا کردی که من تو را به عنوان سرمشق برای ناس، یعنی تا آخرین نفری که روز قیامت خلق میکنم، با مردنش دیگه قیامت برپا میشه، سرمشق قرار دادم که بندگانم اگر راه نجات رو میخوان طی بکنن، به تو اقتدا بکنن. سوال، حالا کو ابراهیم نیستش؟ کو فرهنگش، دینش نیستش؟ او سرمش، من میخوام به او اقتدا بکنم، چیکار بکنم؟ برای ما روشن کردن وظیفمون. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. به حسین اقتدا کن، به ابراهیم اقتدا کردی. چرا؟ چون مقام اتمهون و مقام انی جاعلک للناس اماما کامل در وجود ابی عبدالله طلوع داره. به او اقتدا کن، به روش او، به منش او، به دین او. اقتدای به حسین، اقتدای به ابراهیم، اقتدای به نوح، اقتدای به موساست، اقتدای به عیساست، اقتدای به پیغمبر، اقتدای به امیر المؤمنینه. این معنا رو زینب کبرا خیلی خوب درک کرده بود که بعد از نماز ظهر عاشورا، اون 18 تا که شهید شدن، ابی عبدالله اومد دم خیمه ها، گفت با همه تون میخوام خدا حافظی کنم. زینب کبرا اومد جلو، مثل ابر بهار گریه میکرد، فرمود خواهرم صبر کن. اینو دقت کنینا، خیلی زینب کبرا فهم بالایی داشت. گفت خواهرم صبر کن، جدم رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، برادرم رفت، حال منم باید برم. گفت حسین جان، من همه اونا رو در تو میبینم، من نمیتونم قانع بشم. جدت رفت، مادرت، تو بری همه رفتن. اینه امام حسین. یا ابا عبدالله، حالا که ما هم داریمت، میدونیم هم نمیتونن تو رو از ما بگیرن، اما اگه یه روزی تو رو از ما بگیرن معنیش اینه همه چی رو از ما گرفت. خدا رو گرفتن، انبیا رو گرفتن، ائمه رو گرفتن، قرآن رو گرفتن. خدایا این نعمت رو برای ما، برای زن و بچه‌های ما، برای نسل ما نگهداری، که ما هم دنیا داریم هم آخرت، هم تو رو داریم هم انبیا. حسین یه نفر نیست، همه است. همه است. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغم سرایی این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنند. این حسین که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند. این حسین است کانچه دارد از خدا در راه عشقش فدایی می کند. الهی اکبر از تو، اصغر از تو. همه این کشتگانم یک سر از تو، اگر صد بار دیگر بایدم کشت، حسین از تو، سر از تو، پیکر از تو، سر از من، حسین از تو، سر از تو، پیکر از تو. سبا از من برو سوی مدینه، بگو با مادرم کی بیقرینه، بیا یک دم به بالین حسین. وای حسین.